بالغ بر 40 بار در آن تکرار شده و مورد تأکید قرار گرفته است. فلسفه این مهم چه بوده و چرا مقام معظم رهبری قشر جوان را مؤکداً مورد خطاب قرار دادند؟ در گام نخست و 40 ساله اول انقلاب جوانان تا چه میزان نقش آفرینی کردند؟ چطور میتوان علاوه بر بهره‌مندی از نشاط و شور جوانی، تجارب و توانمندی‌های کسب شده در 40 سال نخست را مورد استفاده قرار داد و اینکه ویژگی‌های گام دوم انقلاب که منجر به دعوت صریح و مستقیم جوانان برای حضور در عرصه‌های مختلف شده است، کدامند؟ پاسخ به این سوالات و سوالات دیگر در برنامه امروز گام دوم.
وقتی جوان در یک کشوری بیدار شد، امید به بیداری‌های عمومی در اون کشور افزایش پیدا می‌کنه. امروز جوان‌های ما در سرتاسر جهان اسلام بیدار شدند. این همه دام مقابل پای جوان‌ها قرار داده شده، اما جوان مسلمان و غیور و بلند همت از این گرفتاری ها خودش رو نجات داده. اونچه که من به شما جوانان عزیز، فرزندان خودم عرض می کنم این است که بدانید امروز تاریخ جهان، تاریخ بشریت بر سر یک پیچ بزرگ تاریخی است.
من به شما جوانها بگم آینده مال شماست. اون روز رو شما جوانها به حول و قوه الهی و به اذن الله خواهید دید و انشالله افتخارات خودتون رو به نسلهای بعد از خودتون تحویل خواهید داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه گام دوم که قصد داره مثل قسمت‌های گذشته بیانیه گام دوم انقلاب رو مورد بررسی و تحلیل کارشناسان قرار بده. امروز هم برنامه گام دوم با موضوع گام دوم و جوانان تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه با همراهی مهمانان ارجمندی که در استودیوی برنامه حضور دارن و من هم مرتضی خوشگام این افتخار رو دارم که همراهی شما رو در برنامه گام دوم شاهد باشم. فراموش نفرمایید که پل‌های ارتباطی ما همچون همیشه شماره پیامک 301035 و شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته یعنی 2786-1035 هست که میتونه نظرات شما رو به دست اندرکاران رادیو گفتگو برسونه. اما مهمانان ارجمندی که امروز در برنامه گام دوم حضور پیدا کردن، جناب آقای دکتر حسین بابایی مجرد، رئیس محترم اندیشکده ایرانی تنظیمگری و عضو هیئت علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. آقای دکتر بابایی سلام، خیلی خوش آمدید به گام دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و مهمانان محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم خدمتون هست.
و مهمان ارجمندی که در برنامه حضور دارن، جناب آقای مهندس علیرضا بهشتی خواه، از فعالان دانشجویی هستند. سلام جناب آقای بهشتی خواه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگانتون.
متشکرم از شما. مهمان ارجمند دیگه که در استودیوی برنامه حضور داره شنوندگان عزیز، جناب آقای دکتر سید مرتضی حسینی هستند، مدرس دانشگاه و مدیر کل محترم پژوهش‌های کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. سلام آقای دکتر حسینی، خیلی خوش آمدید به گام دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب این برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. و چهارمین مهمان برنامه امروز گام دوم، جناب آقای آرمان مقصود نیا، دارنده مدال برنز کشوری در رشته ریاضی هستند و دانشجوی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف. آقای مقصود نیا سلام، خیلی خوش آمدید به گام دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانان عزیزتون و شنوندگان محترم.
جناب آقای دکتر حسینی بر این باور هستند که در 40 ساله دوم انقلاب اسلامی صاحبان اصلی شکل‌گیری تمدن اسلامی جوانان هستند. به خاطر همین از ایشون سوال می‌کنم که چرا مقام معظم رهبری بر روی جوانان تأکید کردند و اصلاً چطور میشه سازوکار اجرایی انقلاب اسلامی رو در 40 ساله دوم به دست جوانان سپرد و چطور میتونن جوانان مدیریت این عرصه رو به دست بگیرن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما اگر یک نگاهی بکنیم به بیانیه گام دوم انقلاب، یک نگاه کلی وقتی به اون داشته باشیم، میبینیم که توی این بیانیه رهبر معظم انقلاب از آرزوها و آرمانهای انقلاب اسلامی صحبت کردند، توضیحاتی از مسیر طی شده انقلاب گفتند، وضع کنونی رو تشریح کردند و مسیر پیش رو برای مردم بازگو کردند. علاوه بر اون، هفت دستاورد کلانی که توی این موضوع اشاره شد از ثمرهای راهبردی که انقلاب داشت، توصیه‌ای رو هم داشتن، اما پیامی رو داشت این بیانیه برای گروه‌های مختلف. پیام اون برای عموم مردم بود، از آن اتفاقاتی که افتاده، مسیری که طی شده، ظرفیت‌هایی که ایجاد شده، اقداماتی که صورت گرفته توی انقلاب و این مسیر پیش رو و کارهایی که باید صورت بگیره. یه پیامی رو آقا برای مسئولین داشتن، این که این حلقه های بسته مدیریتی رو باز بکنید و اجازه بدید که نسل جوان انقلابی وارد عرصه بشه و مسئولیت ها رو بر عهده بگیره. یک روی صحبت آقا با دشمنان انقلابه، اونهایی که حرف از یأس و ناامیدی برای این مردم میزنن، از نشدن ها میزنن و گروه های داخلی اونها هم دارن این فضا رو نشر میدن و ترویج میدن برای نشدها و نمیتوانیمهای داخلی. آقا اشاره میکنن توی این بیانیه و عدد میارن که 36 میلیون جوان کشور. اینجا دارن آقا ظرفیتهای کشور رو به رخ دشمن میکشن. اینکه ما 36 میلیون جوانی رو داریم توی کشور که میتوان با این ظرفیت کارهای خیلی بزرگی رو شکل داد. همون اندازه که از یک طرف دغدغه این وجود داره که ما نباید بذاریم که نسلمون نسل پیری بشه، اما از ظرفیت امروزمون دارن بهره میبرن و صحبت میکنن که این ظرفیت رو ما به کار میگیریم برای رشد و توسعه کشور. و به کوری چشم شما، انقلاب در چله دوم خودش با ظرفیت‌های بیشتر کار خواهد کرد. خب اینجا وقتی که پیام آقا برای جوانان هست و روی صحبت آقا با این گروه هست، یعنی اینکه آقا بارها اشاره کردن که من دل بستم به این جوانها، بارها اشاره میکنن به این نکته و توجه به این دارن که از این ظرفیت باید استفاده بیشتری کرد.
فضا نگاه واقعی گرایانه به وضع موجود دارن، یعنی هم جوانانی که الان دارن زندگی میکنن، یعنی خیلی دنبال این نیستیم که حتما یه شرایطی بگذره تا مثلا یه جوانانی با مؤلفه‌های خاص خیلی خوب به اصطلاح به دست بیان. همین هایی که هستن این پتانسیل رو دارن که بتونن این گام دوم رو در حقیقت به خوبی پیش ببرن. درسته؟
ببین، ما هر جایی که میدون دادیم به جوانها و اجازه دادیم که خودشون رو نشون بدن، وضعیت مشخصه و اتفاقاتی که افتاده روشنه. شما نگاه بکنید صحبت‌های خود آقا در مورد اخلاق و معنویت و عرفان، اون چیزی که در حوزه جوان‌ها میگن، اشاره میکنن، یه جایی به اعتکاف اشاره میکنن، یه جایی به انقلابی بودن اینها اشاره میکنن، هر جایی که ورود میکنن به بحث اخلاقی بودن، میگن آقا جوان‌های امروز از جوان‌های اوایل انقلاب تمایزشون چیه، جلوترن یا عقبترن. همیشه اینها رو نگاهشون اینه که جوانان امروز جلوتر دارن عمل میکنن در حوزه‌های مختلف. شما نگاه بکنید به حوزه حماسه و جهاد، امروز جوان انقلابی ما چطور عمل میکنه و آیا از جوان دهه اول انقلاب عقبتره یا جلوتره؟
بسیار.
جاهای مختلف، شما دفاع از حرم رو شما دیدید، توی بحثای دانشی، هر جایی که توی حوزه های دانش و حوزه علم اجازه دادن که جوان ها خودشون رو نشون بدن، موفقیت هاشون رو هم دیدن. اینجا اجازه کمتر داده شده که جوان انقلابی خودش رو در حوزه های مدیریتی نشون بده.
متشکرم از شما. اما مهمان ارجمند دیگر ما جناب آقای مقصود نیا معتقد هستند که مهمترین نقش رو در گام دوم انقلاب اسلامی جوان ها دارند، اما برای نقش آفرینی کامل لازم هستش که وظایف و مسئولیت های جوانان به عنوان پیشران حرکت در این گام دوم تبیین بشه و شناسونده بشه. لذا از ایشون میپرسم که به چه صورت باید این تبیین انجام بپذیره. یک مقدار راجع به شیوه های اجرایی این تبیین برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسئله اصلی دانشجویان و جوانان امروز کشور ما اینه که وظیفه‌شون چیه و باید چه کاری انجام بدن. همین در خود دانشگاه صنعتی شریف که من اونجا تحصیل میکنم، مسئله اینه که ما باید چیکار کنیم؟ آیا باید داخل کشور بمونیم؟ آیا باید مهاجرت کنیم؟ در چه زمینه باید فعالیت کنیم، یا اصلا ما رشته‌ای که توش تحصیل می‌کنیم به درد کشورمون می‌خوره، وظیفه‌مون این هست که در این رشته تحصیل کنیم یا نه. مثلا من وظیفه اصلی جوانان اصالتش با اون چیزی که امام زمان براشون تبیین می‌کنه. یکی از مسائلی که خیلی یعنی مظلومانه داره بهش پرداخته نمیشه شناخت امام زمان است. بنابراین برای اینکه یک جوان وظیفه خودش رو بتونه شناسایی کنه، بفهمه که باید چیکار کنه، چه کاری انجام بده، باید ببینه که امامش ازش چی میخواد. برای این کار باید امام بشناسه. یکی از مسائلی که همین در تشکلات دانشجویی اصلا خیلی بهش پرداخته نمیشه، بیشتر تشکلات درگیر خیلی به طور مطلق مسائل سیاسی هستن و اصلا نمیگم بده، ولی باید بیشتر به این مسئله پرداخته بشه. یه تشکل، ما فاقدی تشکلی هستیم که در زمین مذهبی به طور خاص کار کنه، در زمین امام زمان کار کنه، این کار انجام بده. ما خودمون در دانشگاه یک گامی که شروع کردیم همین مسئله شناخت امام زمان هستش که یه سری جلسات رو برگزار میکنیم، حتی به خود در خود دانشگاه نه، در مثلا منزل یکی از دوستان هستش و جمعی از دانشجوان و با یه استادی هستن که تشریف میارن و در همین زمینه با ما کار میکنن.
بسیار خب، یعنی شما تأکید میکنید روی توجه به نقش ولی و حجت خدا در گام دوم. اما راجع به تبیین وظایف چطور؟ این وظایفی که فرمودید به عهده جوانها گذاشته شده در بیانیه گام دوم و بخشش هم به صورت غیر مستقیم به صورت ذاتی مشخص هست ازش، خب این رو به چه صورت باید تبیین کنیم؟
همونطور که عرض کردم یکی از مهمترین وظیفه که بر خود جوان است، یعنی خودشون باید برن دنبال این که وظیفه خودشون شناسایی بکنن، ولی در این که براشون چجوری هم تبیین بکنن بالاخره نظر من کمکاری شده در این زمینه. یعنی من خودم مثلا خیلی نمیدونم الان وظیفه من چیه، باید مهاجرت کنم، باید داخل کشور بمونم، یعنی به طور خاص خیلی به این موضوع اشاره نکردم.
من میتونم استفاده بکنم، هم نیاز به هوشیاری جوانان هست و هم نیاز به تدوین و تبیین و ارائه نقشه راهبرد. البته این اتفاق افتاده، ولی به هر حال تاکید میشه به اینکه مسئولین امر هم باید راه رو به جوانها نشان بدهند و بگویند در این مسیر حرکت بکن، برای اینکه حالا به زبان امروزی بهره‌وری بالاتر برود و رشد صحیح‌تر انجام بشه و نظایرون. بسیار خوب، متشکرم از شما. مهمون ارجمند برنامه ما جناب آقای دکتر بابایی معتقد هستند که در حقیقت رویکرد بیانیه گام دوم به این شکل هستش که قصد داره جوانان تبدیل به جوانانی مسئله مند بشوند و علاوه بر این که مسئله مند شدن بتونن در حقیقت مسئله مند سازی رو تسری بدن به عموم مردم. حالا سوالی که من از ایشون میپرسم این هستش که چطور این مسئله مندی جوانها در حقیقت در گام دوم و در 40 ساله دوم بروز پیدا میکنه، چطور عملیاتی میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از هم برنامه هم از سوالی که مطرح فرمودین. ببینید، اولا من به نظرم بیانیه گام دوم یک قرائت جدیدی است از رخدادهای 40 ساله اول انقلاب. یعنی رهبر معظم انقلاب از یک منظری، از یک زاویه دیدی، با یک پیکره بندی و صورت بندی جدیدی دارن مسائل این 40 ساله رو مورد بررسی و فحص و جستجو قرار میدن. این برای من خیلی جذاب بود، یعنی این منظر و این زاویه دید و این روی کرد خیلی ارزشمند بود. از این جهت من در مورد بیانیه در جاهای مختلفی هم که گزارشی دادم یا صحبتی کردم عرض کردم شاید مطالب و مفاد بیانیه خیلی مفاد جدیدی برای ماها به عنوان مخاطب بیانیه شاید نباشه، اما این پیکره بندی و این صورت بندی و این تقدم و تأخرها و این شاکله‌ای که بیانیه پیدا کرده به نظرم خیلی جدیده، یعنی خیلی برای ماها ارزشمنده. من این زاویه دید رو این مقدار میخوام وام بگیرم، یعنی زاویه دیدی که رهبر معظم انقلاب نسبت به مسائل داشتن و از اون منظر مسائل رو مورد بررسی قرار دادن، با این سوال شما رو، با این زاویه دید، با این منظر سوال شما رو جواب بدم. ببینید، توی مفاد بیانیه، حالا از ابتدا تا انتهای بیانیه، به خصوص در اون بخشی که آقا دارن تغییر موضع یا موقف مسئله رو یا مسائل رو مطرح میکنن، خیلی جالبه. یعنی ایشون میفرمان که مثلا از اول انقلاب تا کنون 40 ساله ما مسئلمون تغییر موضع پیدا کرده. تا دیروز مسئله ما این بود که مثلا سفارت آمریکا یا اسرائیل در کشور ما بسته بشه، امروز مسئله ما این هستش که در مرز اسرائیل داریم مقاومت رو توزیع میکنیم و عرضم به خدمتتون شایع میکنیم. این تغییر موضع مسئله به نظرم خیلی جذاب،
یعنی به نوعی پویایی رو در حقیقت توی اهداف انقلاب مد نظر
هم
بودن.
پویایی در اهداف انقلاب، همین که مسئله اطواری داره و مسئله هی داره جا عوض میکنه، هی داره در موقعیت ها و مواضع مختلف خودش رو نشان میده. من به نظرم میاد که رهبر معظم انقلاب هم جوانان رو هم عموم مردم رو نسبت به این بیانیه دارن هشدار میدن و زنهار میدن نسبت به این تغییر موضع مسئله، یعنی دارن حساس میکنن نسبت به اینکه مسائلی در کشور وجود داره در این 40 ساله بهش پرداخته شده لکن حل نشده، در 40 سال دوم انقلاب باید این مسائل بیشتر مورد فحص و بررسی قرار بگیره و جوانان و عموم نخبگان کشور ناظر به حل مسائل یک قیام خوبی بکنن. من منظرم از عرضم به خدمتتون ناظر به این بیانیه اینه. در سوالات بعدی سعی میکنم که مؤلفه ها و مفادش رو توضیح بدم.
به امید خدا راجع به اینکه چطور میتونن مسئله مند بشن جوان ها و چطور این مسئله مندی قابل تسری دادن به مردم هستم انشاءالله در بخش بعد با هم گفتگو خواهیم کرد. اما چهارمین مهمان برنامه‌مون جناب آقای مهندس علیرضا بهشتی‌خواه معتقد هستند که آرمان‌خواهی جوانان یکی از مؤلفه‌های مهم و مؤثر در نیل به اهداف در گام دوم انقلاب هستش. لذا از ایشون می‌پرسم که این آرمان‌خواهی در عرصه عمل چطور می‌تونه خودش رو نشون بده؟ آرمان خواه بودن یک حوزه نظری هست عمدتاً و بعد هم میتونه در حوزه عملی در حد شعار متوقف بشه. چطور میتونه در عمل خودش رو نشون بده و بهره‌مند بکنه انقلاب رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته‌ای که به نظرم توی بیانیه گام دوم ما منهای نویسنده اگر متن رو مورد بررسی قرار بدیم تا اونجایی که مطالعه کردیم یک آرمان خواهی در متن و در سر تا سر متن ما میبینیم، یک نگاه به آینده به نوعی مبتنی بر آرمان‌ها و اصول.
بله.
اما این آرمان خواهی به نظر میرسه در عمل وقتی بخواد عملیاتی بشه باید مبتنی بر شناخت باشه، شناختی که ما از مکتبمون، از گذشته و حال حاضرمون باید داشته باشیم. این شناخت رو به دو دسته من تقسیم کردم، شناخت از مکتب و شناخت از گذشته. همطوری هم که در جای جای بیانیه هم به نظرم این دو نوع شناخت رو ما باید بهش توجه ویژه کنیم.
بله.
مخاطب بیانیه جوانان هستند و مخاطب این شناخت جوانان هستند. طبیعتا ما اگر از مکتبمون، از این تاریخ 1400 ساله شناخت دقیقی نداشته باشیم، آنچنانی که متاسفانه ما میبینیم در عموم جوانانمون این شناخت دقیق وجود ندارد، طبیعتاً در این آرمان خواهی دچار لغزش خواهیم شد، در اون مطلوبمون دچار لغزش خواهیم شد، در تاکتیک ها و تکنیک های رسیدن به مطلوبمون دچار لغزش خواهیم شد. شناخت بعدی که مد نظر ما هست شناخت گذشته است، یعنی یک تاریخی ما داریم منهای مکتبمون که تاریخ سیاسی هست، تاریخ اجتماعی هست و حالا تا حدودی تاریخ اندیشه‌ای که داشتیم. اینها رو اگر نشناسیم و اگر ندونیم چه روندی طی شده و چه تجربیاتی کسب شده، این باز هم نقطه ضعف ما در اون راه‌های رسیدن به اون آرمان هاست. توی بیانیه هم حضرت آقا اشاره می‌کنن که ما در گذشته و در این 40 سال اول ما یک سری اشتباهات داشتیم. ضمن اینکه ایشون تأکید دارن که ما یک اصول ثابتی داریم، اما در یک سری روش‌ها و یک سری روندها اشتباهاتی داشتیم. تأکید بر اصلاح اون اشتباه ها با توجه به اون شناخت ما از مکتب خیلی مسئله مهمیه.
یک سوال هم که مطرح است اینه که آیا ما در 40 سالی اول از نقش آفرینی جوانان بهره‌مند نشدیم به اندازه کافی؟
ببینید، راهی است که رفته شده این 40 ساله. طبیعتا انقلاب رو اونجوری که ما و شما میدونیم، انقلاب رو جوانان در واقع در صحنه حاضر بودن و نیروهای عملیاتی انقلاب جوان بودند، در سن و سال ماها بودند و حالا بعدها هم مدیریت همین جوانها بودند و الان هم همین آقایانی که معتقدند، بعضی از دوستان که عرصه رو باز نمیگذارن، همون جوانان سابق بودند. بنابراین انقلاب عرصه جوانان بوده از اول، انقلاب به نوعی از اول عرصه نقش آفرینی جوانها بوده. اما یک نکته‌ای که ما راجع به تجربیات و نظرم نکته‌ای که ما تو این 40 ساله خیلی باهاش درگیر بودیم، نقاط خیلی مثبت منفی و خیلی نظرات متفاوتی درش بوده، افراط و تفریط های خیلی زیادی درش بوده، اونم استفاده از تجربیات دیگران بوده. به نوعی ببین، ما در عالمی زندگی میکنیم که قبل از ما کشورهای دیگر، ملل دیگر تحرکات اجتماعی زیادی داشتند. ما هنوز شیوه بهره برداری از این تحرکات رو به طور دقیق نتوانسته ایم تو این 40 سال،
یعنی مدیریت دانش و مدیریت تجربه رو به خوبی انجام ندیدیم.
ببین ما با یه عالمی به عنوان عالم غرب روبرویم، خب از نظر فکری و محتوایی، به خصوص دوران بعد از رنسانس تا الان، ما شیوه مواجهه با این عالم رو به طور مشخص نتونستیم در بیابیم. در سیره رهبر انقلاب و در سیره امام به وضوح این قابل مشاهده و قابل درکه، منتها از اون به بعد و وقتی که مخصوصا وارد فازهای پایین تر مدیران میشیم، این خیلی دچار افراط و تفریط میشه. ببینید رهبر انقلاب تو بحث اقتصاد مقاومتی خیلی واضح و روشن برگشتن گفتن که این تجربه یه که دیگر کشورها هم انجام دادن، یعنی یه نسخه برداری از یک تاکتیکی که ایشون معادلش رو در غرب انجام شده، بومی سازی میکنن و اون فرایند رو اجرا میکنن. این در اصول صادق نیست، ما در اصولمون تقلیدی از اونها نخواهیم داشت و نداریم، اما اون مطالب و اون نقاط مثبت رو میگیریم و حالا به نوعی بومی سازی خواهیم کرد. این یه نکته‌ای که ما باید خیلی بهش توجه کنیم، اونم تجربیات دیگر ملله و دیگران هست. این دوتا شناخت و اصولا این زمینه شناخت به نظرم میاد که با توجه به اون ابزار شناخت مکتب خیلی میتونه موثر باشه. رو اون ابزار شناخت مکتب تاکید ویژه‌ای دارم. ببین ما الان به عنوان جامعه‌ای که رأسش ولی فقیه و یک جامعه شیعی و بر مبنای مکتب شیعی شکل گرفته، 4 تا کتاب اصلی شیعه رو ما داریم. خب من فکر نمی‌کنم، یعنی عموم جوانان ما حتی بتونن اسم این 4 تا کتاب رو به درستی بتونن بیان بکنن، چه برسه به اینکه این محتوا رو تسلط داشته باشن، خونده باشن و در عرصه اجتماعی آوردن این محتوا، که این وظیفه به قولی خود حوزویان ماه، که اونها هم جوانان حوزوی ما به نظرم این وظیفه رو دارن، که
مفاهیم آیت الله جوادی آملی که مثلا روی کرد اجتماعی در حقیقت،
این کتاب ساختار من نخیر مفاتیح الحیات یک سری احکام رو دستبندی و جمع‌بندی کرده، احکامی که به درد زندگی فردی میخورن و به نوعی فقه فردی رو در
اجتماعی دیگه.
نه به نظرم نمیاد که ساختار نظامند اجتماعی توش باشه. مثلا ما ساختار اقتصادیمون باید مبتنی برای سری شاخص ها باشه. اصلا کلن خود شکلگیری ساختار اقتصادی ما یه زمانی شهید صدر کتابی می نویسه می که ما اصلا اعتقادیشون به اون صورت به این که ما ساختار اقتصاد اسلامی داریم ندارند، ولی خب مثلا شهید مطهری شهید بهشتی این رو رد میکنن، معتقدند که ما میتوانیم ساختار اقتصاد اسلامی هم داشته باشیم.
خب حالا یه سوال مطرح هستش، آیا میتوان، حالا در بخش بعد ازتون خواهم پرسید در این زمینه با هم گفتگو بکنیم، که میشه یک تناسبی بین جوانگرایی و استفاده از تجارب گذشته به وجود آورد که در عمل خوب کار بکنه این مدل؟ راجع به این مدل با هم گفتگو بکنیم، چون به هر حال شما فرمودید تجارب غرب پیش روی ما بوده عمدتاً و حالا کشورهای غیر از ایران، و به هر حال بخشی از این رو ما میپذیرفتیم، بخشی رو نمیپذیرفتیم و در سطوح مختلف مورد تفسیرهای فردی هم شاید قرار میگرفته. من اینطور فهمیدم از فرمایش شما. حالا سوالی هستش که این 40 ساله گذشته که تجربه خودمون هست قاعدتاً ارزشمندی بسیار بیشتری داره و میتونیم از اونها استفاده بکنیم.
بله اون رو
در کنار شور جوانی که انشالله در بخش بعدی گفتگو مدل با هم صحبت خواهیم
گذاشتم اشاره کردم.
متشکرم از توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. گام دوم رو میشنوید با موضوع گام دوم انقلاب و جوانان که تقدیم حضور شما عزیزان میشه با حضور کارشناسان جوان در برنامه و من مرتضی خوشکام که در خدمت شما هستم. بخشی رو بشنویم، باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در برنامه امروز گام دوم. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به گام دوم، به ویژه اون عزیزانی که همکنون به ما پیوستن و شنونده برنامه ما هستند. برنامه گام دوم امروز با موضوع گام دوم انقلاب و جوانان تقدیم حضورتون میشه با حضور کارشناسان جوانی که امروز در برنامه در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر حسین بابایی مجرد، رئیس اندیشکده ایرانی تنظیمگری و عضو محترم هیئت علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و همچنین جناب آقای مهندس علیرضا بهشتی‌خواه، فعال دانشجویی، به همراه جناب آقای دکتر سید مرتضی حسینی، مدرس دانشگاه و مدیر کل محترم پژوهش‌های کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، و از نخبگان دانشجویی هم در خدمت جناب آقای آرمان مقصود نیا هستیم، دارنده مدال برنز کشوری در رشته ریاضی و دانشجوی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف. خب در ادامه جناب دکتر حسینی، من میخوام بحث رو به این صورت پیش ببریم که ما گفتگو کردیم در بخش نخست که ما باید کار رو بدیم دست جوونا، خیلی ساده اگر بخوایم بدیم، اما چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ یعنی چگونگی به دست گرفتن امور توسط جوانان همونطور که تصریح شده در بیانیه گام دوم چطور محقق خواهد شد؟
شاید بهتر باشه اینجوری صحبت بکنیم، یعنی ما وقتی میگیم که چطور و چه ساز و کاری داشته باشیم برای سپردن امور به جوانان، شاید این بهتر باشه بگیم جوان ما امروز چه باید بکنه؟
بله.
و بقیه چه کار میخوام بکنن؟ اگه از بقیه حرف میزنیم منظورمون مسئولینن، داریم کی رو مخاطب قرار میدیم؟ یه چند تا موضوع رو تیتروار من کنار هم بچینم. یکی خوب. نگاه بکنیم به فرمایشات رهبری. رهبری انقلاب میفرماد که جوانان برن و تاریخ معاصر رو مطالعه بکنن، 100 سال اخیر رو مطالعه بکنن که چه اتفاقاتی افتاده. چرا از این صحبت میکنن؟ میخوان تمام تجربه هایی که در این ایام داشتیم رو مرور بکنیم. امروز که قرار گرفتیم در این موقعیت، بارها تجربه هایی رو در این زمینه داشتیم، مواجهه ما به کشورهای بیگانه، بلایی که سر ما آوردن، برنامه ریزی که کردن تا مشکلات مختلفی رو برای کشور به وجود بیارن، اونجایی که رفتن به سمت استحاله جوانانمون، همه اینها رو کنار هم میگذاریم تا به یک بینش درستی جوان مؤمن انقلابی ما برسه.
جالبه که فراوانی و تکرار توی این 100 سال هم زیاد
بسیار بوده. زیاده. یعنی شما موضوعاتی که امروز داره اتفاق میفته رو وقتی مرور میکنی، هر چقدر میری دهه قبل میبینی بارها اینا تکرار شده، چه داخلی و چه بیرونی، و اینها برای ما تجربه ارزشمندیه که جوان امروز باید به این سمت بره و اینها رو مطالعه بکنه، بفهمه که چه اتفاقاتی افتاده و امروز در مواجهه با اونها باید چه کار بکنه.
گزینه آتش به اختیار اینجا تو ذهنم اومد، بدین معنی که وقتی که هوشیار باشه جوان ما و بتونه بوی در حقیقت حرکت خصمانه دشمن رو حس بکنه، خودش با هوشیاریش میتونه
دقیقا.
آماده بشه، حداقل در ذهن و در دل و حتی در عمل، که بتونه چه اقدامی رو متقابلا انجام بده.
انجام بده. حالا جوان ما، ببین چند تا تعبیر دارم برای جوان. این که جوان مؤمن انقلابی متخصص، اینا آگاه، اینا صحبتایی که در مورد جوان میکنن، این بنا نیست اگر میگیم که واگذاری مسئولیت ها به جوانانی هر جوانی، معنیش این نیست. یعنی اون فردی که این شاخصه ها رو داره، رفتارهای یک جوان مؤمن انقلابی چی باید باشه؟
مسئولیت اون جوان رو هم بیشتر خواهد کرد.
بله.
به تعبیری گفته میشد که خب این انتقال مسئولیت ها و در حقیقت میداندهی به جوانان ممکنه آفت آمدن ژن‌های خوب رو هم داشته باشه.
بله.
اما این قیودی که حضرت آقا میزنند، به هر حال میگه که هر جوانی نه، و قطعا از این جوانهایی که تعریف میکنن بسیار داریم ما، جوان مؤمن متعهد انقلابی متخصصه و حال رویه هایی که شما بفرمید بریم.
ما میخوایم بگیم یک، اول از خود جوان شروع بکنیم و مسئولیت هایی که داره و رفتارهایی که باید نشون بده.
بله.
یک جوان مؤمن انقلابی متخصص متدین آگاه چه رفتارهایی باید بکنه؟ ما میگیم توی حوزه اینا فرمایشات خود حضرت آقاست.
بله.
در حوزه رفتارهای دینی و اخلاقی، بعضی شاخصها مثل توکل به خدا، مثل ایثار، مثل فداکاری، اینها کجاست؟ کجا خودشو نشون میده؟ میگه برگردیم و اینها رو ببینیم و احیا بکنیم. همونجور که دوستمون فرمودن که این افرادی که ما امروز داریم از مدیرانی حرف میزنیم که دیگه پیر و خسته شدن، بعضی وقتا شاید نقدهایی بهشون میکنیم، همون آدمهایی هستند که
جوانان گام اول هستن.
بله، توی جوانیشون همه اون کارهایی رو کردن که ما امروز داریم بهشون افتخار میکنیم، اما شاخصه تحرک و پویایی و فعال بودنشون باعث شد که اون روز اون افتخارات رو برای کشور داشته باشن. طبیعتاً این نوع رفتارها توی اون نسل بوده، ما یک زمانی اینها کاهش پیدا کرده، نیاز به این داریم که جوان امروز به این سمت بره. رفتارهای انقلابی که دیگه از شاخصه های جوان امروز ما باید باشه، جاذبه و دافعه داشته باشه جوان امروز ما، تلاش بکنه برای برپایی تمدن اسلامی. یا رفتارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مختلفی که باید جوان امروز از خودش نشون بده. آقا از اینکه کار تمیز فرهنگی صورت بگیره صحبت میکنن، از اینکه ما چطور در مقابل تهاجم فرهنگی ورود بکنیم و برخورد بکنیم و جوان ما باید ورود بکنه و ورود کردن یعنی رفتارهای